صبحانه با خبر.
در اولین روز از هفته ایرانی در روز شنبه سوم اردیبهشت ماه باز هم ساعت 7 صبح میشه. باز هم ما از رادیو فردا سراغ شما میاییم. اگه تازه بیدار شدید بهتون سلام میکنیم. اگه میخواید صبحانه رو آماده کنید سعی میکنیم تا دم کشیدن چای همراهیتون کنیم. اگه قصد بیرون رفتن دارید خیلی خلاصه بهتون میگیم از دیشب تا این لحظه چه خبرهای تازه ای اتفاق افتاده. اگرم کار شبتون تموم شده براتون خواب خوشی رو آرزو میکنیم. در هر شرایطی که هستید صبح شنبهتون خوش. سلام ما به شما که ممکنه شب چندان خوشی رو هم نگذرونده باشین، خواب خوبی ندیده باشین و حوصله این اول هفته رو هم نداشته باشین، ولی از سر ناچاری بیدار شدین و روزتون رو شروع کردین. و سلام میکنیم به شمایی که اتفاقا خیلی هم قبراق و سرحال میخواین روز و هفتهتون رو شروع کنید و کاری هم به کابوس و سریال دیشب و ناراحتی های قبلی ندارین. از رادیو فردا با یک ساعت و نیم برنامه زنده رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران اینجا هستیم. مثل همه ی روزای دیگه تا در کنار صبحه صبحانه شما بهتون بگیم دیشب تا الان چه خبرهای تازه ای شکل گرفته. البته مشخصه که خبر یعنی این که کجاها جنگ شده، کجا شورش، کجا کشته ها زیادتر شدن و انفجار مهیب کجا اتفاق افتاده. اما کنار همه این اخبار غم‌انگیز کلی خبر خوش فرهنگی و هنری و موسیقی هم هست که میتونه روز آدم رو تغییر بده، مثل روز جهانی کتاب که همین امروز و در سراسر دنیا جشن گرفته میشه. آزاده اسدی هستم در کنار بقیه بچه‌های صبحانه با خبر که برنامه‌های امروز رو تهیه کردن و براش از دیشب تا همین لحظه تلاش کردن. با شما هم 90 دقیقه از همین الان تا ساعت 8 و نیم به وقت ایران توی برنامه پر از گزارش و خبر و تحلیل و گفتگو. امروز هم اگه گوش و کنار کارهایی که دارید انجام میدید گوشتون رو به ما بسپارید، به سوریه میریم و از جمعه خونین در شهرهای مختلفش میشنویم. به یمن هم سری میزنیم تا درباره آخرین خبرهای این کشور ناآروم عرب بشنویم. در ایران اون چه که در اهواز و سنندج گذشت. اعتراض ها و اعتصاب های پناهندگان ایرانی در لندن. و روز جهانی کتاب. اینا بخشایی که البته بعد از اخبار با توضیح بیشتری در موردشون درباره همشون میشنوید و البته بیشتر هم میشنوید همراه با موسیقی و ترانه های مختلف ایرانی و خارجی. الان باید بریم سراغ خبرها طبق رسم و رسوم صبحانه با خبر. باز هم با علیرضا کرمانی که از نیمه شب تا الان صداشو شنیدید هر یک ساعت یک بار برای شما خبرهای تازه رو از رادیو فردا خونده. سلام میکنم علیرضا بهت و صبح بخیر میگم.
درود آزاده، درود شنوندگان، بامدادان خوش.
چه خبر از دیشب؟
راستش اجازه بده اول من از آنچه تو گفتی الهام بگیرم. اشاره کردی امروز روز کتابه، من یاد دو چیز افتادم. یکی اون شعری که بچه های دبستانی و کودکستانی میخونن، من یار مهربانم، دانا و خوش بیانم. و یکی دیگه به این فکر کردم که اگر امروز شنوندگان میخوان کمتر به رسانه های دیداری تصویری نگاه کنن چون میخوان بیشتر کتاب بخونن، یا اگر میخوان کمتر تو اینترنت چرخ بزنن، عوضش ما رادیویی ها رو میتونن تحمل کنن. چون
دو تا کارو میشه با من انجام داد،
یعنی میتونن هم به رادیو فردا گوش کنن هم کتاب بخونن.
گوشه ها صدای رادیو فردا هم باشه. خب مرسی، در مورد روز جهانی کتاب گفتی، یادآوری کردی. اما چه خبر از کشورهای مختلف، از ناآرامی هایی که از دیشب اتفاق افتاده، دیروز البته؟
خب در صدر همه خبرها اتفاقات سوریه است و خبرگزاری ها مدام از افزایش شماره کشته شدگان خبر میدن. به نقل از فعالان حقوق بشری در سوریه، میدونی که خبرگزاری ها و رسانه ها و خبرنگاران دچار محدودیت خبررسانی هستند و فعلا فقط فعالان حقوق بشر در سوریه هستند که اسامی کشته شدگان را اعلام میکنن و تعدادشون.
و غیر از سوریه؟
در لیبی هم خبرهایی بوده. ارتش لیبی شهر محاصره شده مصراته رو تهدید به جنگ قبایلی کرده.
البته ما در مورد اینا گزارش رو گفته بودیم، خیلی مفصل داریم.
بله.
درسته. و دیگه
و از اون طرف در ایران سازمان گزارشگران بدون مرز سرکوب تظاهرات اهواز رو محکوم کرده. فرمانده سپاه پاسداران گفته که برد عملیاتمون تا اقیانوس هند گسترش میدیم و خبرهایی از این دست.
در مورد اینا هم گزارش داریم. یعنی اصلا فکر کنم خبری نداری امروز بخونی که ما گزارش در موردش پخش نکنیم. علیرضا کرمانی، خبرهای بخش اول صبحانه با خبر.
حکومت لیبی میگوید ارتش به محاصره مصراته پایان میدهد و شهر را به قبایل محلی که وارد این شهر خواهند شد واگذار میکند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خالد قیه معاون وزیر خارجه لیبی با اعلام تصمیم به عقب نشینی نیروهای نظامی از اطراف مصراته همچنین گفته است اگر مذاکرات قبایل شهرهای نزدیک با مردم مصراته به نتیجه نرسد و آنان تسلیم نشوند درگیر جنگ با قبایل خواهند شد. شهر مصراته در شمال لیبی هفته هاست در محاصره نیروهای معمر قذافی قرار دارد و بر پایه گزارش ها تا کنون نزدیک به 300 تن از مردم این شهر در جریان حملات توپخانه‌ای نیروهای حکومتی کشته شدند. در یمن یک مقام ارتش این کشور روز جمعه اعلام کرد ده ها افسر و سرباز که به مخالفان عبدالله صالح رئیس جمهوری آن کشور پیوسته بودند بازداشت شدند. در این باره بیشتر در همین برنامه صبحانه با خبر خواهید شنید. و سازمان گزارشگران بدون مرز آنچه را سرکوب تظاهرات جمعه گذشته در اهواز و ممنوع کردن اطلاع رسانی درباره رویدادهای خوزستان از سوی مقامهای ایران نامید محکوم کرده است. در این باره هم گزارش خواهید شنید در همین برنامه صبحانه به خبر. اما محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید سپاه در صدد گسترش برد عملیات خود به اقیانوس هند است. آقای جعفری روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت ظاهرا نیروهای آمریکایی قصد دارند در صورت تمایل به حمله به ایران ناوهای خود را از خلیج فارس به اقیانوس هند منتقل کنند و عملیات خود را از آنجا انجام دهند. باز هم در ایران معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان میگوید یک گروه تروریستی مذهبی به نام جماعت توحید و جهاد در این استان منهدم شده است. ایرج حسنزاده معاون استاندار و رئیس شورای اطلاع رسانی استان کردستان روز جمعه به خبرنگاران گفت انفجار دو بمب صوتی در میدان آزادی سنندج در فاصله 3 روز مانده به سفر هیئت دولت به کردستان و نیز برخی ترورها در 2 سال گذشته کار اعضای همین گروه بوده است و آنان قصد داشتند به رشته بمب‌گذاری‌های دیگری نیز در جریان سفر محمود احمدی نژاد به کردستان دست بزنند. به گفته معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان در جریان درگیری شدید مسلحانه در شامگاه پنج شنبه 4 عضو این گروه که او آنان را تندروان مذهبی خوانده است کشته شدند. و خبری دیگر این که گشت دریایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز جمعه از حرکت دو لنج به سوی بحرین جلوگیری کرد و هر دو لنج به ساحل ایران بازگشتند. بر پایه گزارش‌های رسمی و دولتی جمهوری اسلامی ده‌ها دانشجوی سرنشین این دو لنج پس از 3 روز تحصن در بوشهر بر اساس اقدامی که برخی خبرگزاری‌ها آن را خودجوش نامیدند به مقصد بحرین حرکت کرده بودند. آزاده به هر حال به طور قطع خبرهای سوریه در صدر همه خبرهاست و من میکروفون رو واگذار می‌کنم به تو و دیگر همکاران که درباره سوریه بیشتر برای شنوندگان بگید.
متشکرم از علیرضا کرمانی. خبرهای بخش اول صبحانه با خبر رو شنیدید. اما ساعت 7:09 در ایران هست و توی سوریه، توی دمشق همین الان ساعت 5:09 صبح شده. روز شنبه در حالی داره توی سوریه شروع میشه که یک جمعه خونین رو پشت سر گذاشته. جمعه‌ای که قرار بود تظاهرات مسالمت‌آمیزی در اون برگزار بشه و سراسر سوریه رو در بر بگیره و اسمش هم جمعه بزرگ باشه. اما با درگیری‌های فراوان توی شهرهای مختلف این کشور ده ها نفر کشته شدند. گفته میشه دیروز بیشترین رقم جانباختگان و کشته شده ها در مدت یک روز در طول اعتراض های 6 هفته گذشته توی سوریه ثبت شده. 6 هفته اعتراض و ناآرومی و تظاهرات که بارها به خشونت کشیده شد. معترضان 6مین جمعه اعتراضی خودشون رو جمعه بزرگ نامگذاری کردن. خبرهای سوریه از دیروز تا همین ساعت مدام داره به روز میشه و به تعداد کشته شده ها هم البته اضافه میشه. الان ایلیا جزائری همکار رادیو فردا توی منطقه که البته توی بیروت به سمت میبره پشت خط تلفن ماست. با گزارش‌های ایلیا شاید آشنا باشین که این اواخر همشون درباره ناآرومی‌های دنیای عرب بوده. ایلیا بهت سلام میکنم، صبحت بخیر.
سلام آزاد، صبحت و همه شنونده های عزیز رادیو فردا بخیر.
برامون خیلی خلاصه بگو که دیروز توی سوریه چه اتفاقی افتاد.
آزاد، همینطور که گفتی دیروز در سوریه بیشترین شمار کشته شده ها در 6 هفته اخیر داشتیم. طبق آماری که مراکز حقوقی دادن 88 نفر به طور حتمی کشته شدن، یعنی این 88 نفر اسمشون داده شده. البته منابع بیمارستانی گفتن که تعداد زخمی‌های زیادی هستن که وضعیتشون خطرناک است و احتمال افزایش شمار کشته‌ها وجود داره. اما نکته‌ای که در تظاهرات دیروز بود گستردگیش بود، یعنی مناطق از شمال تا جنوب سوریه رو این تظاهرات در بر گرفت و شعارهای اونها نسبت به روزهای گذشته تندتر بود و شعار سرنگونی نظام برای اولین بار در اکثر شهرها داده شد. توی دمشق و حومه اون شاهد تظاهرات گسترده بودیم، حتی به منطقه زینبیه کشیده شد. توی یک فلکی هست در نزدیک منطقه زینبیه به اسم حجیره، اونجا مجسمه حافظ اسد پدر بشار اسد در جمهور فعلی سوریه به زیر کشیده شد. منطقه جنوبی درعا که آغازگر تظاهرات هم بود، شهرهای مختلفش یعنی در این استان از جمله خود شهر درعا توش تظاهرات بود که شهرهای جاسم و ازرق خودشون به تنهایی چیزی در حدود 20 کشته دادن. شهر هومس که توی چند روز اخیر شلوغ بود هم دیروز شلوغ‌تر از قبل بود و توابعش القیصر و تلبخ هم تظاهرات داشت، شهر هما هم همینطور. اما اگر بریم به طرف شمال سوریه، شهر ترتوس که شهر ساحلی هست برای اولین بار تظاهرات داشت، شهر لازقی هم همینطور. و مناطق کردنشین اتفاقی که توشون افتاد این بود که تظاهر کنندگان در اونها شعارهای ملی میدادن و تاکید میکردن که مطالب کردها و خواسته هاشون همون خواستهای مردم سوریه هست.
ایلیا جان اجازه بده، ایلیا جان بس. روز پنجشنبه، یعنی یک روز قبل از اینکه این اتفاق بیفته، یعنی این جمعه شکل بگیره، بشار اسد 3 تا بخشنامه ابلاغ کرد، یکیش هم آزادی تظاهرات مسالمت‌آمیز بود. تو به همه‌گیری تظاهرات در کل سوریه اشاره کردی. وقتی که آقای بشار اسد این تظاهرات مسالمت‌آمیز رو به رسمیت شناخته، بنابراین چرا تظاهرات دیروز به خشونت کشیده شد؟
بشار اسد در بخشنامه که صادر کرد این نبود که مردم به طور آزادانه بتونن تظاهرات کنن. چیزی که صادر کرد بشار اسد یک قانون بود، این که کسانی که درخواست تظاهرات دارن باید درخواست مجوز بکنن از وزارت کشور و در اون درخواست مجوز باید مسیر تظاهرات و شعارهاش تعیین بشه و البته چند روز قبل از تظاهرات باید این کار رو بکنن. ولی من داشتم با رضوان زیتونی یکی از فعالای حقوقی سوریه، حقوق بشر سوریه صحبت میکردم، میگفت با تمام وجود این بخشنامه ها از جمله پایان وضعیت فوق العاده، اما روز پنجشنبه شاهد دستگیری های گسترده بودیم، برای همین مردم باور نکردن اینها رو و دوباره به خیابون ها اومدن و میگفت که فکر نمی کنه که حتی مسئولین امنیت سوریه پایبندی نشون بدن به این بخشنامه ها.
ایلیا برای ما بگو که اتفاقی که دیروز توی سوریه افتاد تا اینجا چه بازتابی توی رسانه‌های مختلف توی کشورهای عربی داشته؟
تقریبا اکثر رسانه‌های کشورهای عربی اون رو یک جمعه خونین نامیدن. موضع‌گیری‌های رسمی تا حالا وجود نداشته، یعنی دولت‌ها و دولت‌های مختلف جهان عرب هیچ موضع‌گیری رسمی در این باره نداشتن. تنها کشورهای عربی خلیج فارس به دیپلمات‌های خودشون در سوریه آماده باش دارن که در هر لحظه ممکنه بهشون دستور بدن که به کشور برگردن، اما اخبار سوریه در صدر اخبار تمام رسانه‌ها حضور داره از دیروز تا امروز و همه ابراز نگرانی میکنن با توجه به اینکه خیلی تغییر نظام در سوریه مد نظر دولت‌های عربی تا حالا نبوده، اما با اتفاقاتی که پیش اومده گویا همه نگران هستن.
متشکرم از ایلیا جزائری همکارم در بیروت. در مورد نارومی‌های اخیر سوریه شنیدیم و همطور در مورد جمعه‌ای که گذشت و به خشونت کشیده شد. مرسی ایلیا، با ما همراه باشید.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و در ادامه منتظر چی هستید؟ باز هم سوریه. کشته شدن ده ها نفر در روزی به اسم جمعه بزرگ سوریه، یک جمعه خونین در سراسر این کشور. در ایران تظاهراتی که در اهواز به خشونت کشیده شد، در زندان‌های اهواز چی می‌گذره؟
توی شهر اهواز توی زندان سپیدار هستن یا در زندان چهارشیر، این یک زندانی هست بسیار عجیب و غریب، زیر زمین ساخته شده، از شهر کوچیک‌تر معمولا منتقل کردن به شهر بزرگتر.
ادامه درگیری‌ها در سنندج، کشته شدن چندین نفر و اظهارات تازه درباره درگیری با گروه‌های مسلح سلفی.
دو گروه هستند، سلفی‌های جهادی و تبلیغی. اینا سلفی‌های جهادی هستند. سلفی‌ها معتقدند به برگشت سلف صالح.
ورود اولین دانشجو پولی به دانشگاه‌های دولتی از مهر ماه 90. سقوط یک هواپیمای آموزشی در قزوین. چیزی به اسم کاهش نابرابری‌های اجتماعی در ایران از زبان مسئولان کشور. و روز جهانی کتاب و مشکلات نویسندگان و ناشران در ایران. اینها فقط بخشایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران میشنوید. اگه با ما بمونید و همراه برنامه صبحانه با خبر در رادیو فردا باشین. اگه عادت دارید صبحتون رو با خوندن روزنامه شروع میکنید و اگه هنوز فرصت نکردید روزنامه مورد نظرتون رو تهیه کنید، ما خیلی کوتاه همین الان همراه با شما و همراه با شهرام رفیع‌زاده مرور میکنیم ببینیم امروز در روزنامه‌های ایران چه خبرهای خاصی هست.
از میان مطبوعات،
سلام بر شهرام رفیع‌زاده، صبح شنبه‌ت بخیر.
آزاد، صبح تو بخیر و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
گویا صحبت‌های اخیر فرمانده سپاه پاسداران روی روزنامه‌های امروز شنبه در ایران به شکل مشترک مطرح شده و بازتاب داشته، درسته؟
بله، امروز سخنان آقای محمد علی جعفری فرمانده سپاه بازتاب داشته در روزنامه‌ها، اغلب روزنامه‌ها از جمله روزنامه‌های کیهان، جامعه جمع، رسالت، ابتکار و مردم سالاری به سخنان ایشون توجه نشون دادن. منتها دیدگاه‌های مختلف و بخش‌های مختلفی از سخنان فرمانده سپاه رو هر یک از روزنامه‌ها منتشر کردن. روزنامه کیهان و رسالت از قول ایشون نوشتن که ما پایگاه‌های آمریکا و اسرائیل رو در منطقه تحت کنترل داریم و در صورت حمله احتمالی اونها رو با موشک‌های سپاه مورد حمله قرار خواهیم داد. روزنامه جامعه جمع از قول ایشون نوشته که سپاه‌های استانی در جریان اعتراضات پس از انتخابات موفق عمل کردند و در این حال از قول ایشون نوشته که سپاه با تهدیدات سایبری و هماهنگی هایی که از طریق شبکه‌های اینترنتی برای تظاهرات در ایران انجام میشه مقابله میکنه. و دو روزنامه مردم سالاری و ابتکار هم از قول ایشون نوشتن که وجود 2 تا 3 هزار ضد انقلاب در تهران خیلی عجیب نیست و آقای فرمانده سپاه گفته که با جمعیت میلیونی تهران به هر حال یه عده‌ای مخالفن با جمهوری اسلامی.
آیت الله مهدوی کنی در مورد احتمال جدایی احمدی نژاد و نزدیکانش از جریان اصولگرایی هشدار داده و میشه این موضوع رو توی بعضی از روزنامه ها امروز دید.
بله، دست کم در دو روزنامه کیهان و تهران امروز به طور ویژه‌ای اظهارات آقای مهدوی کنی که در حال حاضر رئیس مجلس خبرگان رهبری هم هست منعکس شده. روزنامه کیهان از قول ایشون نوشته که به دولت هشدار میدم، به ویژه به نزدیکان آقای احمدی نژاد، که کاری نکنن که جدایی ایجاد بشه. ایشون اشاره کرده که برخی از اطرافیان آقای احمدی نژاد دچار وضعیتی شدن که فکر میکنن در حال حاضر قدرت در دستشون هست و میتونن هر کاری بکنند، اما آقای مهدوی کنی گفته این کار رو نکنید چون اشتباه. البته روزنامه تهران امروز هم خبر داده که یکی از نزدیکان آقای احمدی نژاد به نام حجت الاسلام امیری فر که رئیس شورای فرهنگی دولت هست گفته که ما در انتخابات آینده با اصولگرایان رقابت خواهیم کرد و طرفداران دولت پیروز خواهند شد.
روزنامه جام جم از ورود اولین دانشجویان پولی به دانشگاه‌های دولتی خبر داده که از اول مهر ماه امسال اتفاق می‌افته.
اونطوری که این روزنامه نوشته، با وجود اون که هنوز جزئیات شهریه و نحوه پذیرش دانشجویان پولی مشخص و اعلام نشده، اما آقای ابوالفضل حسنی که مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم هست اعلام کرده که تا یکی دو ماه آینده دانشجویان پولی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا وارد دانشگاه خواهند شد. ایشون تاکید کرده که سیاست وزارت علوم افزایش ظرفیت دوره‌های تحصیلات تکمیلی هست و به همین دلیل دولت عجله داره که دانشجویان پولی رو هر چه سریع‌تر جذب دانشگاه‌ها بکنه.
شهرام رفیزاده، باز هم برمیگردیم آخر صبحانه با خبر تا بریم خبرهای استانهای مختلف در ایران رو باهات مرور کنیم. مرسی.
متشکرم آزاده، در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
خب، یک مقدار فضای صبحانه با خبر رو عوض کنیم با یک موسیقی، یک ترانه آشنا برای بعضی از طرفداران یکی از خواننده‌هایی که توی سبک موسیقی تلفیقی آثار قابل توجهی رو هم ارائه کرده. مامک خادم، خواننده ایرانی که توی کودکی توی گروه آواز کودکان رادیو تلویزیون ملی فعالیت میکرد و قبل از انقلاب ایران رو ترک کرد و رفت به آمریکا. آواز مامک خادم که تأثیر گرفته از موسیقی اصیل و محلی ایران هست، با یه زمینه ای از سازای غربی و شرقی ترکیب میشه و طرح‌های تازه‌ای رو تو قالب ترانه به وجود میاره. مامک خادم مؤسس گروه موسیقی اکسیوم آف چویس هم هست. از خانم مامک خادم بشنویم باز آمدم.
Thank you.
مامک خادم بود و ترانه باز آمدم رو شنیدید توی صبحانه با خبر که ما معمولا موسیقی پخش میکنیم بین گزارش ها و گفتگوهای مختلفی که میشنوید. مامک خادم یکی از پرطرفدارترین خواننده ها هم هست. البته اگه با مشکلی مواجه شدید و اگه دارید از طریق موج کوتاه البته صدای ما رو میشنوید و بعد مسئله پیدا کردید نتونستید شفاف صدای ما رو بشنوید، موج کوتاه خودتون رو تنظیم کنید روی 22 متر تا شفاف و بدون دردسر صدای رادیو فردا به خصوص صبحانه با خبر رو بشنوید. خبرهای ورزشی امروز رو هم البته دست ندیم، همراه با همکارم حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم‌های فوتبال مثل کرمان، فولاد خوزستان و تراکتورسازی تبریز هفته 31 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران را با پیروزی آغاز کردند. مثل کرمان با یک گل سایپا را پشت سر گذاشت، تراکتورسازی تبریز 2-1 بر پیکان پیروز شد و فولاد خوزستان هم یک پیروزی یک گله مقابل مروان کسب کرد. استیلازین با راه آهن و شهرداری تبریز با شاهین بوشهر نیز 2-2 مساوی شدند. دیدار راه آهن استیلازین با جنجال و اعتراض همراه بود و برای راه آهن 3 اخراجی داشت، 2 بازیکن و 1 سرپرست. حسن انصاری فرد مدیر عامل باشگاه راه آهن معترض به داوری:
من اومدم به داوری گفتم آقای داور شما همش دارید به نفع استیلازین سود میزنید، چجوری میشه تیم دوهی جلو چون جلو همش باید به زبرش گرفته بشه؟ شما ببینید 7 دقیقه داره وقت اضافه میگیره.
با این وجود و با این نتیجه راه آهن فعلا در لیگ برتر ماندگار است، ولی استیلازین عملا حذف شده به حساب می آید. امروز شنبه در ادامه هفته 31 لیگ برتر ذوب‌آهن در همدان با پاس و استقلال در تهران با نفت آبادان روبروست. پرسپولیس هم فردا یک شنبه به مصاف نفت تهران می رود. در حال حاضر سپاهان، ذوب‌آهن، استقلال، تراکتورسازی و پرسپولیس تیم‌های اول تا پنجم جدولند. تیم فوتبال داماش گیلان پس از 2 سال بار دیگر به لیگ برتر راه یافت در پی مساوی بدون گل با تیم گلگهر سیرجان. بخت‌های دیگر راهیابی از دسته 1 به لیگ برتر عبارتند از آلومینیوم هرمزگان و مس سرچشمه. در اسپانیا امشب 3 تیم بالای جدول لالیگا به میدان می‌روند. رئال مادرید و والنسیا تیم‌های دوم و سوم در والنسیا و بارسلون پیشاهنگ میزبان اوساسونا که 16 است. حضور جواد نکونا و مسعود شجاعی در تیم اوساسونا نامعلوم. آلمان هم بازی‌های هفته 31 بوندسلیگا 1 را امروز پیگیری می‌کند. دورتموند صدر جدولی در زمین مونشنگلادباخ ته جدولی است و لورکوزن تیم دوم میزبان هوفنهایم است که در جای نهم ایستاده. شالکه هم پذیرای کایزرلاترن خواهد بود. علی کریمی در اکثر بازی‌های شالکه نیمکت نشین بوده. در آمریکا تیم‌های بسکتبال شیکاگو و میامی با 3 پیروزی پی در پی در بازی‌های پلی‌آف به 1/4 نهایی بازی‌ها نزدیک شدند. شیکاگو 3 برد مقابل ایندیانا داشته و میامی در برابر فیلادلفیا. در بازی‌های پلی‌آف آمریکا هر تیم با 4 پیروزی از 7 مسابقه به دور بعدی راه پیدا خواهد کرد. و رافائل نادال بهترین تنیس باز جهان در مسابقات تنیس آزاد بارسلون با پیروزی در 2 ست با نتایج مشابه 6-2 مقابل گالمانفیس فرانسوی به مرحله نیمه نهایی این تورنمنت راه یافت.
bueno, ahí se acabó la andadura. Doble 6-2.
حریف نادال در نیمه نهایی ایوان دودیک از کرواسی خواهد بود. بازی دیگر نیمه نهایی را 2 بازیکن اسپانیایی داوید فرر و نیکلاس آلماگرو برگزار خواهند کرد.
رادیو فرداست.
سلام دوباره بر شما. اگه در نیم ساعت گذشته همراه رادیو فردا بودید توی برنامه صبحانه با خبر، ساعت 7:30 به وقت ایران هست. صبحتون بخیر. صبح شنبه‌تون در سومین روز از اردیبهشت ماه. آزاده اسدی هستم و نیم ساعت باهاتون بودم، البته همراه با بقیه بچه‌های رادیو فردا که توی صبحانه با خبر همکاری میکنن و 1 ساعت دیگه هم همینجا هستیم. برای این که بایتون بگیم که بچه‌ها چه گزارش‌ها و گفتگوهایی تهیه کردن و منتظر شنیدن چه چیزهایی باشید در طول 1 ساعت آینده. علیرضا کرمانی هم الان به من پیوست تو استودیوست، سرحال و قبراق آماده خوندن خبرها.
فعالان حقوق بشر در سوریه از کشته شدن 88 تن از تظاهرکنندگان به دست نیروهای امنیتی خبر می‌دهند. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا هم با صدور بیانیه خشونت‌های خونبار دولتی در سوریه را محکوم کرد. در این باره در بخش اول صبحانه با خبر شنیدید و در ادامه نیز گزارش دیگری خواهید شنید. حکومت لیبی میگوید ارتش به محاصره شهر مصراته پایان می‌دهد و این شهر را به قبایل محلی که وارد شهر خواهند شد واگذار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خالد قیم معاون وزیر خارجه لیبی با اعلام تصمیم به عقب نشینی نیروهای نظامی از اطراف مصراته همچنین گفته است اگر مذاکرات قبایل شهرهای نزدیک با مردم مصراته به نتیجه نرسد و آنان تسلیم نشوند، درگیر جنگ با قبایل خواهند شد. شهر مصراته در شمال لیبی هفته هاست در محاصره نیروهای معمر قذافی قرار دارد و بر پایه گزارش ها تا کنون نزدیک به 300 تن از مردم این شهر در جریان حملات توپخانه‌ای نیروهای حکومتی کشته شدند. یک مقام ارتش یمن روز جمعه اعلام کرد ده ها افسر و سرباز که به مخالفان عبدالله صالح رئیس جمهوری آن کشور پیوسته بودند بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تظاهرات علیه عبدالله صالح از نزدیک به دو ماه پیش آغاز شده است و مخالفان خواستار استعفای او از قدرت هستند. درباره ایران، سازمان گزارشگران بدون مرز آنچرا سرکوب تظاهرات جمعه گذشته در اهواز و ممنوع کردن اطلاع رسانی درباره رویدادهای خوزستان از سوی مقامهای ایران نامید محکوم کرد. این سازمان با اشاره به اینکه ارتباط خوزستان با جهان قطع شده است، افزود یک هفته پس از درگیری میان معترضان و نیروهای انتظامی و امنیتی، سرکوبها در آن استان همچنان ادامه دارد. و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید سپاه در صدد گسترش برد عملیات خود به اقیانوس هند است. آقای جعفری روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت ظاهرا نیروهای آمریکایی قصد دارند در صورت تمایل به حمله به ایران ناوهای خود را از خلیج فارس به اقیانوس هند منتقل کنند و عملیات خود را از آنجا انجام دهند. در خبری دیگر، معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان میگوید یک گروه تروریستی مذهبی به نام جماعت توحید و جهاد در این استان منهدم شده است. ایرج حسنزاده معاون استاندار و رئیس شورای اطلاع رسانی استان کردستان روز جمعه به خبرنگاران گفت انفجار دو بمب صوتی در میدان آزادی سنندج در فاصله 3 روز مانده به سفر هیئت دولت به کردستان و نیز برخی ترورها در 2 سال گذشته کار اعضای همین گروه بوده است و آنان قصد داشتند به رشته بمب‌گذاری‌های دیگری نیز در جریان سفر محمود احمدی نژاد به کردستان دست بزنند. آزاده؟
علیرضا کرمانی، کی برمیگردی؟
من رأس ساعت 8 بامداد
به وقت ایران، یعنی حدود 25 دقیقه دیگه باز هم میتونید خبر بشنوید از رادیو فردا. باز هم سوریه و کشته شدن ده ها نفر در روزی به اسم جمعه بزرگ. باز هم تظاهرات بعد از نماز جمعه در یمن به خشونت کشیده شد. در ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران با توان موشکی و اطلاعاتی سپاه بقیه کشورها را تهدید کرد. موضوع تازه اقتصادی در ایران، کاهش نابرابری‌های اجتماعی از زبان مسئولان کشور. و روز جهانی کتاب و مشکلات نویسندگان و ناشران در ایران. همراهمون بمونید تا بیشتر بشنوید تا 25 دقیقه دیگه. ساعتی که از صبحانه با خبر گذشته در مورد حوادثی که دیروز توی سوریه اتفاق افتاده توضیحاتی شنیدید و گزارش و گفتگوی هم شنیدید. وقتشه که بابک غفوری آذر برامون در مورد دیروز خیلی مفصل تر توضیح بده.
خونین ترین روز اعتراضی سوریه از زمان آغاز تظاهرات در این کشور با دست کم 88 کشته. یک روز بعد از آنکه بشار اسد رئیس جمهور سوریه دستور لغو قانون وضعیت فوق‌العاده را داد، گسترده ترین تظاهرات 5 هفته اخیر در این کشور شکل گرفت که به گفته خبرگزاری های مختلف در تمام بخش های این کشور گسترده شده بود. شعارهای روز جمعه بعد از برخورد های خشونتبار هفته های قبل با معترضان از درخواست اصلاحات به سرنگونی رژیم حاکم تغییر کرده بود. تظاهرات روز جمعه پس از برگزاری نماز جمعه آغاز شد. شهرهای دمشق و شهرک‌های اطراف آن مانند دوما و قابون، حمص، درعا، معظمه، لازقیه، هما و مناطق کردنشین سوریه شاهد تظاهرات در روز جمعه بود. نیروهای امنیتی هرچند به سرعت با پرتاب گاز اشکاور و تیراندازی هوایی معترضان را در قلب پایتخت متفرق کردند، اما درگیری‌ها در شهرهای دیگر سوریه شدت بیشتری داشت و منجر به کشته شدن تعداد زیادی از مردم شد. تصاویر متعددی از اجساد کشته‌ها در شبکه‌های مجازی منتشر شده است که از برخورد خشونت‌بار گسترده‌ای با مخالفان حکایت می‌کند. روایت خلدون الآقا امام جمعه منطقه الحجر الاسد در حاشیه دمشق از حوادث روز جمعه چنین است:
فرزندان حجرالاسد برای تظاهرات مسالمت‌آمیز خارج شدند، اما ماموران نظام با گلوله جنگی با آنها مقابله کردند و 10 نفر را کشتند. تا الان دست کم 50 نفر دیگر هم کشته شدند. در حجرالاسد پلیس، نیروهای امنیت سیاسی و امنیت هوایی لباس شخصی و لباس پاکستانی می‌پوشند و به سوی جوانای صلح‌جو تیراندازی می‌کنند. به والله مردم تنها گفتند که صلح‌جو هستند، اما حالا میگن میخوان نظام رو ساقط کنند.
با بالا گرفتن درگیری‌ها، تقاضاهای بین‌المللی برای توقف برخورد خشونت‌بار دولت با معترضان افزایش یافته است. باراک اوباما جمعه شب با انتشار بیانیه شدید اللحنی با محکوم کردن برخورد حکومت سوریه با معترضان، دولت بشار اسد را متهم کرد که برای سرکوب مخالفان از جمهوری اسلامی ایران کمک گرفته است. او با انتشار بیانیه گفت: پرزیدنت اسد به جای اینکه به مردم گوش فرا دهد، خارجی ها را مقصر می داند و از ایران برای سرکوب شهروندان سوریه کمک می خواهد و به همان شگرت های وحشیانه ای متوسل می شود که متحدان ایرانیش استفاده کردند. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا نیز گفت که لغو قانون وضعیت فوق‌العاده باید در عمل انجام شود، نه صرفاً با حرف و صحبت. آمار کشته های روز جمعه در حالی از سوی گروه های مدافع حقوق بشری افزایش می‌یابد که تلویزیون سوریه تنها مرگ 8 نفر و زخمی شدن 28 نفر را که در میان آنها نیروهای امنیتی هم قرار دارند تایید کرده است. به گفته رسانه دولتی سوریه، این افراد بر اثر حمله گروه‌های مسلح کشته و زخمی شدند. مخالفان می‌گویند تظاهرات روز جمعه آزمونی بود برای نشان دادن پایبندی حکومت به انجام اصلاحات وعده داده شده که با برخورد خشونت‌بار شدید عملاً با شکست مواجه شد. حازم النهار، نویسنده و فعال سیاسی سوری، درباره علت تداوم اعتراضات در سوریه با وجود وعده دولت به انجام اصلاحات می‌گوید:
تظاهرات گسترده‌ای تقریبا در تمام شهرهای سوریه برگزار شده. این تظاهرات پاسخی به اصلاحات اعلام شده. به طور حتم اصلاحات گام خوبیه، اما کافی نیست. مردم نیاز دارن به این اصلاحات اعتماد کنن. این اعتماد هم از راه اصلاحاتی ریشه‌ای تو نظام حاکم بر سوریه به دست میاد، به گونه‌ای که سوریه کشوری قانونی و دموکرات باشه که در اون قدرت با انتخابات دست به دست بشه، ماده 8 قانون اساسی لغو بشه و قوه قضاییه مستقل بشه، زندانیای سیاسی آزاد بشن. البته حملات رسانه‌ای و اتهام‌های مقام‌های مسئول و همچنین تیراندازی به سمت معترضان به گسترش تظاهرات کمک کرده.
با در نظر گرفتن آمار کشته‌های روز جمعه، شمار افرادی که از زمان آغاز اعتراض‌ها در این کشور کشته شدند به حدود 300 نفر ظرف مدت 5 هفته می‌رسد.
گزارش بابک غفوری آذر رو می‌شنیدین درباره اتفاقایی که دیروز در سوریه گذشت. چند هفته یک روزای جمعه حتما خبرهایی در توی بعضی از کشورهای عربی اتفاق میفته و مردم این کشورها قبل یا بعد از نماز جمعه تجمعات اعتراضی برگزار میکنن. دیروز غیر از سوریه در یمن هم خبرهایی بود. همکارم مانیا منصور نگاهی داره به آخرین تحولات در کشور بحران زدگی یمن.
مخالفان و طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن بعد از نماز جمعه تظاهرات گسترده‌ای را در سرتاسر این کشور ناآرام برگزار کردند. در شهر صنعا پایتخت یمن صدها هزار نفر علیه آقای صالح فریاد برآوردند و سوی دیگر طرفداران رهبر یمن پرچم‌هایی را حمل می‌کردند که رویش نوشته شده بود جمعه آشتی ملی. به گفته مقامات امنیتی یمن در روز جمعه در درگیری میان قبیله نشینان مسلح با نیروهای نظامی یمن در استان لاهیج در جنوب این کشور دست کم 8 نفر از جمله 6 سرباز کشته شدند. شاهدان عینی گفتند درگیری 24 ساعت ادامه داشته و مردان مسلح پادگان نظامیان منطقه را در محاصره خود داشتند، به طوری که دهکده کوهستانی لابوس که محل این درگیری ها بوده همچنین شب پرتنشی را پشت سر گذاشته است. در این درگیری 6 سرباز و 2 تن از قبیله نشینان کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. درگیری‌های مسلحانه میان قبیله نشینان با نیروهای نظامی یمن و همچنین تظاهرات معترضین به علی عبدالله صالح رهبری که 32 سال است همچنان بر مسند قدرت نشسته، هفته است که ادامه دارد. این در حالی است که شورای همکاری خلیج فارس روز پنجشنبه برای حل این بحران خونین پیشنهاد جدیدی به رئیس جمهوری یمن ارائه داده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بر اساس این پیشنهاد علی عبدالله صالح باید ظرف یک ماه آینده از قدرت کناره‌گیری کند. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری یمن از پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس در صورت عمل به قانون اساسی موافقت کرده. بر اساس قانون اساسی یمن، رئیس جمهوری این کشور تا پایان سال 2013 میلادی یعنی 2 سال دیگر بر مسند قدرت باقی خواهد ماند. بعد از اعتراضات عظیم خیابانی در شهرهای مختلف یمن، آقای صالح گفته بود ظرف 2 ماه آینده کناره‌گیری می‌کند و انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار خواهد شد. اما مخالفین روز پنجشنبه گفتند علی عبدالله صالح فوراً و بدون هیچ شرطی باید از قدرت کنار رود. مخالفین رهبر یمن در بیانیه‌ای از رهبران 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس یعنی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، عمان و کویت خواستند مواضع صریح خود را در برابر آنچه که کشتار معترضان صلح‌جو توسط رژیم صالح نامیدند اعلام کنند. طی 2 ماه گذشته اعتراضات مخالفین علی عبدالله صالح با خشونت شدیدی از سوی نیروهای امنیتی سرکوب شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، طی 2 ماهی که از این اعتراضات در کشور یمن می‌گذرد، دست کم 130 نفر توسط نیروهای علی عبدالله صالح کشته شدند. موج جدیدی از اعتراضات از روز چهارشنبه در 4 شهر جنوبی یمن از جمله شهر عدن که دومین شهر بزرگ یمن است، آغاز شده است.
با اینکه از یمن و سوریه و این اخبار کمی فاصله بگیریم، میخوایم بریم یک موسیقی بشنویم، یک کار خیلی قدیمی و موندگار و البته خاطرانگیز برای خیلی ها. یکی از خواننده های معروف و محبوب ایرانی آذر محبی، معروف به رامش هست، که با برنامه رادیویی گلها کار هنریش رو شروع کرد. رامش رو حتما خیلی ها میشناسن. قبل از انقلاب هنرمند پرکاری بود، اما سالهای بعد از انقلاب و بعد از مهاجرتش به خارج از کشور در مجموع فقط 3 آلبوم به بازار عرضه کرد. به یکی از ترانه های خاطر انگیز و بسیار موفق رامش گوش کنیم، رودخونه ها.
دلم میخواد برو برم هزار تا گرداب باشه هزار تا گرداب باشه رودخونه ها رودخونه ها منم میخوام راهی بشم برم به دریا برسم ماهی بشم ماهی بشم
خونه ها اسم ترانه آشنایی بود که شنیدید از رامش خواننده آشنا برای خیلی ها و برگردیم دوباره سراغ گزارش های و گفتگوهایی که در رادیو فردا میشنوید. توی برنامه صبحانه با خبر رس ساعت 7:47 دقیقه یه گفتگو بشنویم. از کشورهای عربی هم یه ذره فاصله بگیریم بریم داخل ایران که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران دیروز با خبرگزاری فارس گفتگوی مفصلی کرده و به توانایی های نظامی سپاه پرداخته، از جمله به توان موشکی و اشراف اطلاعاتی سپاه. محمد علی جعفری یا اونطور که معروف سردار جعفری در این مصاحبه گفته که زمان تهدید نظامی ایران گذشته. نوشین سید حسینی از رادیو فردا از حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا معنای این جمله را پرسیده. حسین آریان اینطور جواب میده.
در وهله اول من فکر میکنم که صحبت‌های فرمانده سپاه پاسداران و مصاحبه‌ای رو که با خبرگزاری فارس کرده مصارف داخلی داره، ولی آمریکا بارها گفته که اگه دیپلماسی با ایران راه به جایی نبره و مسئله هسته‌ای حل نشه گزینه نظامی کماکان مطرح است و اگر فرمانده سپاه پاسداران داره صحبت میکنه که زمان تهدید گذشته، این ممکنه شک و تردیدهایی باشه که در بعضی موارد از سوی مقامای آمریکایی یا اسرائیلی یا منابع دیگه در مورد حمله نظامی به ایران ذکر شده که اینا بیشتر باید از بعد سیاسی و اراده سیاسی بهش نگاه کرد، ولی اگر در بعد نظامی بهش نگاه بکنیم این قدرت و توانایی در آمریکا هست و تا حدی هم در اسرائیل وجود داره.
آقای جعفری فرمانده سپاه پاسداران در مورد جنگ‌های نامتقارن در خلیج فارس صحبت کرده و گفته که نیروی دریایی سپاه وارد عرصه زیر سطحی هم شده. این یعنی چی؟
منظور ایشون یعنی مجهز شدن نیروی دریایی سپاه پاسداران به زیر دریایی‌های کوچک موسوم به زیر دریایی‌های میجت که حدود 120 تن وزن داره و همه اینها در واقع بخشی از اون استراتژی و تاکتیک نیروی دریایی سپاه پاسدارانه، یعنی استفاده از این زیر دریایی ها، قایق‌های تندرو، موشک‌های ساحل به دریا، مینگذاری، عملیات کماندویی. در واقع این استراتژی در داخل خلیج فارس هیچ تغییر نکرده و کماکان پا برجاست.
عزیز جعفری در بخش دیگری از صحبت‌هاش گفته دشمنان فرامنطقه ایران در خلیج فارس و فراتر به شدت آسیب پذیرن. فرامنطقه ایران منظورش چیه؟
فرمانده سپاه پاسداران گفته که ما میدونیم که اگر ناآرامی در حوزه خلیج فارس پیش بیاد، تمام ناوهای خارجی از خلیج فارس خارج خواهند شد و در دریای عمان یا فراتر اقیانوس هند ممکنه ما را تهدید بکنند. ولی ایشون هیچ نامی نبرده که این چه توانایی بی‌بدیلی است که سپاه پاسداران به این دست یافته و میتونه این ناوها را یا حملات اینها را از داخل اقیانوس هند خونسا بکنه. اگر منظوریشون از موشکای ساحل به دریاست که فکر نمی‌کنم چون این بردی داشته باشه و اگر بخواند این نیروهای دریایی مثلا از موشکای مثل تاماهوک با برد 2500 کیلومتر علیه ایران استفاده بکنند، از همونایی که در جنگ لیبی یا در حمله به عراق استفاده کردن، فکر نمی‌کنم سپاه پاسداران بتونه کاری بکنه. معمولاً فرماندهان سپاه پاسداران در مورد توانایی سپاه پاسداران اغراق میکنن و به نظر من این یکی از همون اغراق هاست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک گفتگو دیگه هم بشنویم. بعضی مسئولان اقتصادی توی جمهوری اسلامی جدیداً از کاهش نابرابری های اجتماعی در ایران صحبت کردن و گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر هم موضوعش همینه.
اقتصاد روز.
صبح بخیر میگم به فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. امیدوارم که حالتون خوب باشه آقای خاوند.
خیلی متشکرم خانم اسدی. منم به شما صبح بخیر میگم و سلام میکنم به شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقای خاوند، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی که بحث کاهش نابرابری های اجتماعی تو ایران رو پیش گرفتن، برای اثبات این گفته خودشون روی چه عواملی دارن دست میذارن؟ آیا آمار و ارقامی در این زمینه هم مطرح شده؟
کاهش نابرابری های اجتماعی در ایران به تازگی از طرف دو وزیر جمهوری اسلامی مطرح شده. یکی صادق محصولی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی است که ایشان از کاهش شدید شکاف طبقاتی در جامعه ایرانی صحبت میکنه و اون رو به اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها نسبت میده، ولی آماری رو در این زمینه ارائه نمیده. و وزیر دوم شمس‌الدین حسینی است که در رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی است. آقای حسینی هم به تازگی در واشنگتن قانون هدفمند کردن یارانه ها رو عامل کاهش نابرابری های اجتماعی دانست، ولی برخلاف آقای محصولی آماری ارائه داد متکی بر ضریب معروف جینی و بهبود این ضریب رو پیامد اجرای قانون هدفمند کردن دونست.
این ضریب جینی که بهش اشاره کردید که وزیر امور اقتصادی و دارایی هم روش تاکید کرده، چه شاخصیه اصلا؟ چه نقشی داره توی اندازه‌گیری نابرابری های اجتماعی که الان بحث ماست؟
هم سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی و هم نهادهای داخلی مثل بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای بررسی نابرابری‌های اجتماعی از این ضریب جینی استفاده می‌کنند. این ضریب بین 1 تا 0 نوسان می‌کند. 0 یعنی یک جامعه کاملاً برابر و 1 در عوض معرفه جامعه‌ای هست 100% نابرابر. در عرصه واقعیت کشورهایی هستند مثلا در شمال اروپا معروف به اسکاندیناوی یا ژاپن که از عدالت اجتماعی بیشتری برخوردار هستند و ضریب جینی در اونها هولوهوش 0.25 نوسان میکنه، و بعد در مقابل کشورهایی هستند مثلا در آفریقا که ضریب جینی اونها بالای 0.60 است. این ضریب اینطوری برای جدا کردن این دو گروه از کشورها مورد استفاده قرار میگیره.
واقعا آقای خاوند الان در ایران ضریب جینی چقدره با توجه به این توصیفایی که شما کردید؟ و اگه بخوایم مقایسش کنیم با بقیه کشورها از نظر نابرابری‌های اجتماعی ایران تو چه وضعیتی قرار داره؟
آمار رسمی بین‌المللی درباره نابرابری‌های اجتماعی از طرف برنامه توسعه ملل متحد منتشر میشه که در آخرین گزارشش میانگین ضریب جینی رو برای ایران در فاصله سالهای 2000 تا 2010 میلادی 0.38 ذکر کرده. بانک مرکزی هم در این زمینه آمار منتشر میکنه، البته با تأخیر. به گفته بانک مرکزی ضریب جینی از 0.40 در سال 1384 رسیده به 0.38 در سال 1387. بعد از این ما آماری نداریم از طرف بانک مرکزی، ولی یکی از رسانه‌های اقتصادی بامداد تهران به تازگی به نقل از آقای فرزین معاون وزارت اقتصاد گزارش داد که ضریب جینی در سال 1388 به 0.39 افزایش یافته، که طبعا این به معنای افزایش نابرابری اجتماعی است در ایران. حالا شخص وزیر اقتصاد میگوید که از 4 ماه پیش به این طرف بعد از اجرای قانون هدفمند شدن ضریب جینی یک باره از 0.35 پایین اومده و نابرابری در ایران سقوط کرده. پذیرفتن این حرف از طرف آقای وزیر اقتصاد امکان پذیر نیست، چون که این شاخص رو به این سرعت طی 4 ماه نمیشه تکون داد.
ازتون تشکر میکنم آقای خاوند. تا یک صبحانه با خبر دیگه باتون خدافظی میکنم.
خداحافظ شما خانم اسدی.
2-3 دقیقه مونده به ساعت 8 در ایران، 3 اردیبهشت و 23 ماه آوریل هست. امروز روز جهانی کتابه. سازمان یونسکو از 16 سال پیش هر سال این روز رو به عنوان روز جهانی کتاب و حق مؤلف جشن میگیره. از شهرام میریان بیشتر میشنویم.
16 سال پیاپی است که 3 اردیبهشت به عنوان روز جهانی کتاب و حق مؤلف در سراسر دنیا جشن گرفته می شود. اتحادیه بین المللی ناشران و اسپانیا در سال 1374 خورشیدی این روز را به همایش عمومی سازمان جهانی یونسکو پیشنهاد کردند و این نهاد فرهنگی و علمی موافقت کرد که 23 آوریل برابر با 3 اردیبهشت روز جهانی کتاب نامیده شود. یکی از انگیزه های اصلی نامگذاری این روز یک سنت دیرپا در کاتالونیای اسپانیاست که بر پایه آن همه ساله در این روز با فروش هر کتاب یک گل سرخ هم به عنوان هدیه به خریداران داده می شود. گرامی داشت کتاب و حق مؤلف تشویق مردم دنیا به ویژه جوانان به خواندن کتاب و بالاخره کتاب برای همه از هدفهای اصلی روز جهانی کتاب و حق مؤلف است. ایران اما تا کنون به قانون کپی رایت و یا همان حق تکثیر و یا حق مؤلف نپیوسته است. حال ببینیم نگاه عباس معروفی نویسنده و ناشر ایرانی در روز جهانی کتاب به کتاب و کتابخوانی در جامعه کنونی ایران چگونه است.
قشری که به حکومت رسیده نمایشگاه کتاب هم میگذارن، جایزه هم میدن، ولی کسایی که جایزه میگیرن کسانی هن که از حکومت اینا دفاع کردن، کلن به اندیشه آزاد و مستقل اینا بهایی نمیدن. در مقابلش مردم هستن، ناشران هستن، نویسندگان هستن، همه مبارزه میکنن. نویسندگان دارن تلاش میکنن کتاب رو منتشر کنن، ولی رژیم همه اینا رو سیاسی میبینه و همه اینا رو یک توطئه میبینه. 12 ناشر رو بهشون گفتن که آقا برای همیشه تعطیل کنید و دیگه کتاب چاپ نکنید. به برخی از ناشران گفتن فعلا کتاب نیارید، به این خاطر که شما چرا در سالهای گذشته فلان کتاب رو منتشر کردید یا از فلان نویسنده کتاب منتشر کردید. اینا در واقع دارن بنیانهای فرهنگ رو از زیر قطع میکنند. بلایی که این قشر سر در واقع کتاب آوردن صداش بعدها در خواهد اومد. این کتابهایی که دست بردن توش، بسیاری از کتابها، بسیاری از شعرها تغییرش دادن. شعر اخوان ثالث رو کاملا تغییر دادن و منتشر کردن. بخشایی از تاریخ رو دست بردن. بعدن با دروغ و دبنگ بیاد تاریخ سازی بکنه، کتاب سازی بکنه و کتابها رو مخدوش بکنه. و متاسفم که روز جهانی کتاب به جای اینکه از رشد و شکوفایی کتاب حرف بزنم، دارم این حرفا رو میزنم. در حالی که کشور من سرشار از تاریخ ادبیات، سرشار از اندیشه، سرشار از جوانها و کسانی هستش که دارن مینویسن، کار میکنن، شعر میگن، داستان مینویسن. ادبیات خلاقه تو کشور من جایگاه بالایی داره در بین مردم. بنابراین تونم بگم روز جهانی کتاب ما عزاداریم.